استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد انفجار امروز صبح در کابل، بیانات مقامات امنیتی در مورد اینکه حمله روز گذشته در کندهار در چمن طرح‌ریزی شده بود و مطالب دیگر. برنامه هفتهوار انتخابات را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
در یک انفجار صبح امروز در کابل 8 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. مقام‌های محلی ولایت غزنی می‌گویند که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اردوی ملی در ولسوالی ناوه 8 شورشی طالبان دیشب کشته شدند. و ایران سرنگون شدن یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی توسط یک کشتی جنگی آمریکا را تکذیب کرده است. تفصیل اخبار. یک انفجار صبح امروز در کابل حدود 10 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار در مقابل دروازه جنوبی پانتون کابل صورت گرفته است. قرار بود امروز امتحان ستاژ قضایی در این پانتون عقد شود. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در حساب توییترش نوشته است که در این رویداد 8 تن کشته و 33 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی در مورد این رویداد چنین گفت:
حوالی ساعت 7:10 دقیقه صبح امروز در مقابل دروازه دانشگاه کابل یک انفجار اتفاق افتاده که یک موتر نو کرولا بوده، داخلش یک فرد مهاجم اتحاری. بررسی ما نشان میده که مشخصا هدفی جا نبوده، احتمالا هدف جای دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سر دیگه جا انتقال بتن.
آقای فرامر زمانه گفت هدف مهاجم انتحاری کجا بوده است. وی افزود که نیروهای امنیتی دو ماین مغناطیسی را در محل رویداد کشف و خونسا کردند. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ گروه نپذیرفته است. مقام‌های محلی ولایت غزنی می‌گویند در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اردوی ملی 8 شورشی طالبان در این ولایت کشته شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات دیشب در ولسوالی ناوه اجرا شد.
در جریان دیشب نیروهای ویژه ارتش ملی عملیات را بالای یکی از تجمعات دشمن در منطقه ملک‌الدین ولسوالی ناوه انجام دادند که در نتیجه درگیری که در صورت گرفته 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. اسلحه مختلف نوعشان و مقدار از تجهیزاتشان به دست نیروهای امنیتی رسید.
با گفته نوری، در این عملیات به نیروهای افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تاکنون درباره تلفات افراد این گروه در غزنی چیز نگفتند. جستجوی پلیس سلواکیا برای یافتن 4 عضو اولین ارکستر دختران افغان ادامه دارد. آنها پس از اشتراک در یک جشنواره محلی از هتلشان ناپدید شدند. این گروه 35 نفری به نام ارکستر زهره به روز شنبه 13 جولای در فستیوال پهودا در شهرک ترینسین موسیقی اجرا کرد. این شهرک در شمال شهر براتسلاوا، پایتخت سلواکیا، در نزدیک سرحد جمهوری چک موقعیت دارد. پلیس سلواکیا میگوید که 4 عضو این گروه موسیقی به روز یک شنبه 14 جولای از هتلشان لادرک شدند. پاول کودلیکا، یک سخنگوی پلیس در شهرک ترینسین، گفت است که بنابر دلایل قانونی و تحقیقات جاری نامهای آنها در حال حاضر فاش نمی شود. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ایران این موضوع را تکذیب کرده که یک کشتی جنگی آمریکا یک طیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرده است. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، امروز در توییتر نوشت که تهران کدام طیاره بی پیلوتش را نه در تنگه هرمز و نه در جای دیگر از دست داده. جنرال ابوالفضل شکارچی، یک سخنگوی قوای مسلح ایران، امروز گفته است که تمام طیاره های بی پیلوت ایرانی به طور مسئول به پایگاه‌هایشان بازگشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز گفت یک کشتی جنگی آمریکا یک طیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. این رویداد در پی افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران رخ می‌دهد. آقای ترامپ که به روز پنجشنبه 18 جولای در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت کشتی جنگی USS باکسر پس از آن تیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرد که این تیاره به 1000 متری این کشتی نزدیک شده بود و هشدارها را نادیده گرفت. پلیس ژاپن میگوید یک مرد در حالی که فریاد میزد شما میمیرید با استفاده از مواد محترقه مایع یک استدیوی فیلم‌های انیمیشن را در شهر کیوتو به آتش کشید. در نتیجه این آتش سوزی 33 تن جان دادن. شاهدان به خبرنگاران گفتند یک مرد 41 ساله که در این استدیو کار نمی‌کرد به عنوان متهم این رویداد شناسایی شده و برای تداوی به شفاخانه انتقال یافته است. پلیس از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این رویداد خودداری کرده است، اما شاهدان میگویند متهم در مورد چیزی که گویا از نزد وی توسط این استدیو سرقت شده شاکی بوده است. به گفته مقام‌ها 19 تن دیگر در نتیجه این آتش سوزی زخم برداشتند که وضعیت داتن آنها وخیم خوانده می شود. بسیاری قربانیان این رویداد کارمندان استدیوی فیلم های انیمیشن در شهر کیوتو بودند. و یک آتش سوزی بزرگ دیروز پنجشنبه 18 جولای در یک گودام در شهر آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان رخ داده است. مقام‌های اداره خدمات عاجل قزاقستان میگویند برای خاموش ساختن این حریق 2 هلیکوپتر، 67 کارمند و 27 موتر اطفائیه توظیف شدند. به گفته مقام‌های قزاقستان این آتش سوزی در منطقه ژتیسو در شمال شهر آلماتا رخ داده است. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از این رویداد چیزی گفته نشده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حمله امروز صبح در پیشروی پندون کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند، اما پلیس میگوید در مورد هدف حمله بعد از تحقیق معلومات خواهند داد.
خب به احتمال زیاد هدفی جا نبوده، چون در تحقیق ما قرار داشتیم موضوع دیگه منفجر شده، اما بعد از بررسی نشان خواهد داد که کجا بوده. در واقع
یک شاهد عینی واقعه به رادیو آزادی گفت
دادم کردم بس که متوجه شدم اونجا دو متر با هم تصادف کرد، انفجار کردن، بازم ما فرار کردیم. بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
مقامات امنیتی افغانستان می‌دانند که حمله روز گذشته در نزدیکی قمندانی امنیتی کندهار در چمن تحریزی شده بود. کمیسیون امور دفاعی مشتان جرگه در رابطه با نفوذ مخالفین در صفوف قوای امنیتی نگرانی دارد. کمیته مسئولیت خبرنگاران در مورد کاهش خشونت علیه خبرنگاران صحبت می کند، ولی یک عضو این کمیته می گوید
در این 6 ماه افراد متعلق به حکومت مسئول بیشترین موارد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران هست.
در مسائل جهانی ایران ادعای امریکا را در رابطه با سرنگونی یک تیاره بی پیلوت ایران رد می کند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار انتخابات نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در یک انفجار در دروازه جنوبی پانتون کابل 8 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. وزارت تحصیلات افغانستان میگوید قرار بود امروز در پانتون کابل امتحان ستاج قضایی برگزار شود. قمندانی امنی کابل هرچند درباره چگونگی این رویداد ابراز نظر نمی کند، اما میگوید هدف این حمله پانتون کابل نبود. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی پلیس کابل در دروازه جنوبی پانتون کابل انفجار شد. هرچند نهادهای امنیتی درباره این رویداد معلومات دقیقی را نمی کنند، اما وزارت صحت عامه می گوید این حمله تلفاتی را در پی داشته است. وحید مایر سخنگوی این وزارت در توییتر خود نوشته است که از محل رویداد 8 کشته و 33 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. آقای مایر به رادیو آزادی گفت وضعیت صحی برخی زخمیان وخیمند. وزارت تحصیلات عالی میگوید قرار بود امروز امتحان ستاج قضایی در پانتون کابل برگزار شود. فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی اما نگفت که زخمیان و کشته شده ها محصلینن یا مردم عام.
امتحان استاج حقوقی بود که اما سال یک مرتبه این امتحان گرفته میشه برای انباشت تجربه های علمی و حقوقی محصلان که فارغ میشن. که امروز صبح قرار بود امتحانش برگزار شود.
در سالهای اخیر اولین بار است که چنین رویداد در پوانتون کابل صورت میگیرد. مقام‌های امنیتی کابل تعداد تلفات این انفجار را کم عنوان میکنند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل میگوید احتمال میرود که هدف این حمله پوانتون کابل نباشد.
خب به احتمال زیاد هدفی جا نبوده، چون در ترتیب ما قرار داشتیم از دو اینا میگم انفجار شده، اما بعد از بررسی نشان خداست که هدف کجا بوده. در واقع
آقای فرامرز میگوید در میان کشته شده ها یک منصب پلیس ترافیک شامل می باشد و بقیه کشته شده ها و زخمی ها غیر نظامیانند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. اما پیش از این طالبان در برخی موارد قاضی و سارنوالان را مورد حمله قرار داده است. این در حالی است که روز گذشته پس از انفجار یک موتر بمب گذاری شده در دروازه ورودی شهر قندهار مهاجمان مربوط به گروه طالبان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در نتیجه 11 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند.
گزارشی بود در مورد انفجار در دروازه پوهنتون کابل که 8 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. دو تن شاهدان عینی این واقعه عتیق الله و محمد نقیب به رادیو آزادی چنین گفتند:
می خواستیم بریم نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد، دیگه بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو بروی دروازه که بغل سرک چی شد انفجار شد، بس دیگه دو موتر در
که ادم گرم باز کرد، متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد انفجار کردن، باز ما فرار کردیم. مثلا باز اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدم بچشم.
صدای شاهدان عینی بود که درباره انفجار امروز صبح در پیشوری پوهنتون کابل صحبت میکردن. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید حمله روز گذشته بالای قمندانی امنی کندهار از منطقه چمن در پاکستان رهبری میشد. نظر به ادعای امنیت ملی افغانستان بار دیگر ثابت شد که طالبان به خاطر منافع دیگران میجنگند و رهبری فعالیت‌هایشان از خارج از کشور صورت میگیرد. اما طالبان گفتند که این حمله در داخل افغانستان طرح‌ریزی شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان بر اساس یک نوار صوتی ادعا می کند که حمله روز گذشته در قندهار از منطقه چمن در پاکستان راه‌اندازی شده است. امنیتی ملی گفته که در جریان این حمله مهاجمان به شکل منظم توسط شخص به نام ملا آقا از پاکستان سوق اداره و رهبری می شدند. بخش از این نوار صوتی که به گفته امنیتی ملی مهاجمان مسلح از طریق تلفن از منطقه چمن دستور می گیرند.
په کوم ځای کې چې مو تر بوم غوښته په هغه ځای کې
هغه تمیرونه پرواز را تمیرو موږ راوښته هغه تمیرونه پرواز کړل او د مسابقات موږ راغلې نه یو
ښه مسابقه کار وکړي
و مسابقه دغه راکن کار وکړي لکه محمود هغه هغه درسته
در خبرنامه امنیت ملی آمده که جریان مکالمات میان تروریستان عامل این حمله و عامرانشان در پاکستان سرد انکارناپذیر حضور فعالیت و رهبری حملات تروریستی در خاک ما از آن طرف خط از پاکستان می باشد. طالبان این ادعا را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با ارسال یک پیام به رسانه‌ها گفته است حمله های آنان به شمول حمله قندهار در داخل افغانستان طرح و پلان گذاری می شوند. ناوقت روز گذشته مهاجمان مسلح پس از انفجار یک موتر بمب گذاری شده در دروازه ورودی قمندانی امنی ولایت قندهار حدود 6 ساعت با نیروهای افغان جنگیدند. طالبان ادعا کردند که این حمله سوی آنان صورت گرفته و افراد آنان در داخل قمندانی امنی شمار از منصبان نظامی را کشته و زخمی ساختند. اما احمد بهگیر احمدی سخنگوی والی قندهار میگوید مهاجمان مسلح موفق به داخل شدن به قمندانی امنیه نشدند و در دروازه ورودی از پا درآورده شدند. به گفته احمدی در این رویداد 11 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند. برخی کارشناسان افغان میگویند طالبان توانایی انجام حمله های بزرگ را ندارند و این حملات اکثرا در خاک پاکستان طرح‌ریزی می شوند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی میگوید در عقب این حمله ها دست سازمان استخباراتی پاکستان است.
طالبان خب به خاطر از اینکه بالای قمندانی امنیه بوده، به خاطر قوت نشان دادن خود چنین ادعا را میکنند. بدون شک هم توسط خود افغان ها تطبیق میشه، اما پلان گذاریش توسط افغان ها نیست، در رأس استخبارات پاکستان است، آیسای پاکستان است و کمک های استخباراتی سایر کشورهای مغرض همراهشان.
حکومت افغانستان به خصوص امنیت ملی این کشور در حال پلانگذاری برخی حمله ها را کار شبکه هایی در پاکستان می دانند که اسلام آباد همواره این ادعاها را رد کرده است. اما ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که یک بار دیگر ثابت شد که طالبان به دستور و منافع بیرونی ها می جنگند و قضیه حمله قندهار به گونه جدی بررسی خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما گزارش های را شنیدید درباره انفجار امروز صبح کابل و حمله دیروز در قندهار که در هر دو تعداد زیاد از افراد ملکی کشته شدند. در خط تلفن کارشناس امور امنیتی و نظامی عتیق الله امرخیل داریم. آقای امرخیل سلام.
و علیکم السلام.
سوال ما از شما ایست که در اجلاس قطر هم طالبا و هم طرف‌های دیگر تعهد بری بود که توجه به کاهش تلفات افراد ملکی شود، اما چیزی که ما می‌بینیم در روزهای اخیر در حملات مختلف عموماً افراد ملکی کشته میشن، پیام از این چی است؟ چی مفهوم داره در حالات کنونی افغانستان؟
اول خاطر است که بر شما بگم که همه نشست دوحه بین افغان ها، هم طالبا و هم طرف افغان ها، به شما یک چیز رسمی نیست. فقط یک گفتمان بوده، ششتن یک چیز نوشته کردن، ولی نه گارانتی داره، نه کس رو گارانتی کرده و نه کس او رو مدیریت کرده و نه کس با او جواب گفته میتونه که اینا حتما در گفتار خود عمل میکنه. طالبا بار بار چیزها رو گفتن، حتی گفتن که ما به و کماندان های خود امر کردیم که ملکی ها را نشانه نگیرن، ولی متاسفانه نه تنها که نشانه نگرفتن بلکه انفجارات بسیار خطرناکی که اکثر شکارش مردمان ملکی بوده. خب بر هر صورت جای افسوس این است که پیشما شخص نیدونست که در اینجا اراده صلح اصلا نیست، فقط در اینجا نشان دادن قدرت هست، هر طرف قدرت خود را نشان میدن. و یقین کامل مدارم که امی خود کماندانای خود امی طالبا هم از خود سران خود خدا متعاطی نمی کنه. با می خاطر است که هر عملی که اینجا انجام می تن، البته واضحه گپ است که به دستور بیگانه هاست، این چیزی بسیار واضحه.
خب یک سوال دیگه هم پیدا می شه
در افغانستان می خواه که اینجا آرامش باشه، همیشه می خواهن که اینجا تشنج باشه، همیشه اینجا به خاطر رسیدن به اهداف خود افغانا را مردید که مال قرار میده و این کارا جریان داره.
بله
نیست، اول هم بسیاری مردم مطمئن نبودن.
بله آقای امرخیل، یک سوال دیگه ایست که در اینجا یک مسئولیت هم به دوش قوای امنیتی افغانستان و پلیس افغانستان میره، نقش از اینا چرا کمرنگ شده و نمیتونن جلوگیری کنن از چنین حملات؟
مشکل ما در چی است؟ اصلا به صورت واضح ما به شما بگویم، اصلا مشکل ما در حکومت دوسره است. کسانی که در اینجا نصب میشه آیا خودشان مسلکی است یا نیستن؟ حتی کسانی هستن در اینجا نصب شده و مقرر شده که او به کسای اطاعت بکنه که اونا را مقرر کردن و اینجا معرفی کردن، ولی یکی متوجه از این باشن که مسئولیت داره، مسئولیت اینجا نیست، فقط در اینجا قدرت هست، چوکی هست و مقام هست، ولی مسئولیت نیست. به خاطر از اینکه در تمام حملاتی که در 18 سال شده هیچ کسی محاکمه نشد، از هیچ کس پرسان نشد، سیستم معافیت در اینجا بالکل رواج پیدا کرده.
خب یک سوال دیگه هم است آقای امرخیل، یک سوال دیگه هم است، در حالی که سر صدای صلح در هر جا باید بگویم، مذاکرات صلح در هر سو بلند میشه، آیا امکان داره که دست های دیگر کار کنه که در راه رسیدن موافقه یا نزدیکی بین طرف ها در افغانستان دیوار آباد کنن و موانع ایجاد کنن؟
دقیقا بسیاری از همسایه های ما هستن که در افغانستان صلح نمیخواه و در داخل هم هستن کسانی که در افغانستان صلح نمیخواهن. همین مذاکرات که در دوحه صورت گرفت، در داخل افغانستان یک تعداد سیاسی چنان تفسیره های کردن که اصلا بزارده بیره بگم که مطلق یک سنگندازی بود، مطلق یک سنگندازی بودن و تفسیره ها. و می خاطر است که ما برای شما میگم که هم در بیرون و هم در داخل هستن کسانی که سنگندازی می کنه، آرزومند از این نیست که در افغانستان صلح ده، بخاطر از اینکه منافع شخصیشان در جنگ بوده، منافع شخصیشان در بی‌نظمی و بی‌ثباتی در افغانستان بوده و ای هم هست، هنوز هم جریان داره.
بسیار تشکر آقای امرخیل، بسیار زیاد تشکر از شما، بسیار لطف کردین که به سوالهای ما پاسخ گفتین. شنوندگان گرامی، کارشناس امور امنیتی و نظامی عتیق الله عمرخیل بود که در مورد حملات اخیر در کابل و کندهار و حالات امنیتی افغانستان توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، درباره مسائل افغانستان باز هم صحبت های دیگر داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایران ادعای ایالات متحده در رابطه با سرنگونی یک طایره بی سرنشینش را رد کرده. واشنگتن ناوقت دیروز گفته بود که یک طایره بدون سرنشین ایران در تنگه استراتژیک هرمز پس از او سرنگون ساخته که این طایره کشتی جنگی آمریکا را تهدید کرد. این رویداد در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و ایران رخ داده. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و در استودیو فرشته جان، ایران در مورد خبر سرنگونی طیاره بی پیلوت خود در تنگه هرمز چی گفته؟
خب نخست سلام به شما عباس صاحب و به کسایی که می اکنون رادیو آزادی را میشنوند. عباس، عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز سقوط طیاره بی پیلوت ایرانی را رد کرد. او در حساب تویترش نوشته که هیچ طیاره بی پیلوت ایرانی در تنگه هرمز و یا جای دیگر سرنگون نشده. همچنان رسانه های ایرانی به نقل از ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران گزارش دادند که گفته است برخلاف ادعای بی بنیاد امریکا، تمامی این طیاره های بی پیلوت ایرانی پس از انجام ماموریت شناسایی و کنترل برنامه ریزی شده به سلامت به پایگاه خود برگشتن. آقای شکارچی به لحن کنایه آمیز گفته که نگران است که کشتی جنگی امریکا یکی از طیاره های بی پیلوت کشور خود را هدف قرار داده باشد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در نیویورک است به خبرنگاران گفت که اطلاعی در این مورد دریافت نکرده و باید منتظر معلومات منابع نظامی کشورش باشد. اما او ایالات متحده را متهم کرد و گفت که خود و سایر جهان را در پرتگاه قرار می دهد. ظریف افزود که واشنگتن با وضع تحریم های اقتصادی بیشتر تلاش می کند تا مردم ایران را به فاقه بکشاند.
خب پیش از اینکه ایران ای داره رد کنه که طیاره بی پیلوت سرنگون شده، رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در مورد سقوط طیاره صحبت کرده بود. او سخنان خود بر چی مبتنی ساخته بود؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز طی مراسم در قصر سفید با حضور مقام‌های آلند گفت که می‌خواهد از یک رویداد خبر دهد که در تنگه هرمز رخ داده. او گفت که در این رویداد یک کشتی جنگی امریکایی به نام USS Boxer اقدامات لازم را در برابر تهدید از سوی یک طیاره بی پیلوت ایرانی انجام داد و این طیاره را سرنگون ساخت. به گفته ترامپ این طیاره با وجود چندین هشدار در نزدیکی کشتی امریکایی به پرواز بود و تهدید را برای کارمندان آن ایجاد کرده بود. ترامپ این رویداد به عنوان تازه ترین مورد از اقدامات متعدد تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه کشورها در آبهای بین المللی خواند. او افزود که از همه کشورها می خواهد تا کشتی‌هایشان را به انگام گذشتن از تنگه هرمز محافظت کنند و در آینده با واشنگتن نیز در این رابطه همکاری کنند. ایران در گذشته چندین بار هشدار داده بود که اگر قادر به صدور نفت خود نباشد تنگه هرمز خواهد بست و دنبال عملات انجام شده بالای نفتکش ها در ماهای جون و می و جون در منطقه خلیج فارس ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را مسئولان شناختند. پس از امی عملات ایالات متحده از تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتی ها در تنگه هرمز و همچنان باب المندب خبر داده بود.
تشکر فرشته جان. شنوندگان گرامی، فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که ایران ادعای ایالات متحده امریکا را در مورد سرنگونی یک طیاره بی سرنشینش در تنگه هرمز رد کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با همین مدت در گذشته خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان 50% کاهش یافته است. با گفته این کمیته در جریان این 6 ماه 45 مورد خشونت در برابر خبرنگاران افغان ثبت شده است. این در حالی است که حکومت افغانستان بار دیگر در زمینه مسئولیت خبرنگاران بر تعهداتش تاکید کرده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
یافته های گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نشان می‌دهد در 6 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه به زمان مشابه سال 2018 گراف خشونت در برابر خبرنگاران 50% کاهش یافته است. نجیب شریفی رئیس این کمیته روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت هنوز هم خبرنگاران با مشکلات جدی روبرو اند.
در این 6 ماه افراد متعلق به حکومت یا کسایی که به حکومت کار میکنن بیشترشان افراد بلند رتبه حکومتی هستند. مورد مسئول بیشترین موارد خشونت و تهدید علیه خبرنگارا هست که این واقعا جای تاسف است، به این که حکومت قانونا اصولا و اخلاقا مکلف به این است که امنیت و مسئولیت خبرنگارا را حفظ کنند.
در گزارش این کمیته آمده است که در 6 ماه نخست 2019 3 مورد قتل، 6 زخمی و 19 مورد خشونت های دیگر در برابر خبرنگاران ثبت شده است. بر اساس این گزارش در این مدت 20 مورد خشونت از جانب حکومت، 8 قضیه از سوی داعش و طالبان، 6 قضیه از سوی زورمندان، 3 مورد از سوی مسئولین رسانه ها و 8 مورد دیگر از سوی حلقات نامعلوم صورت گرفتند. شمار از خبرنگاران نیز در زمینه مسئولیتشان نگرانی جدی دارند. زهرا ستوده یک تن از این خبرنگاران:
آنچه که هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگارا مطرح است نبود مسئولیت کاری و نبود امنیت جانی بر خبرنگارا است و از سوی دیگر ای که هنوز هم منابع حکومتی اطلاعات به درستی در دسترس خبرنگارا قرار ندارد.
اما پاسخ حکومت در برابر این نگرانی ها چیست؟ فیروز بشری رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان:
بر اساس قوانین نساجی افغانستان هیچ کس حق برخورد نادرست با خبرنگارا را ندارد. حکومت مکلف از زمینه فعالیت مسئول برای خبرنگارا و این تیم اطلاع رسان فراهم کنه.
این در حال است که بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران در 6 ماه نخست سال 2018 به تعداد 11 خبرنگار کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند که به گفته دفتر پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی سال 2018 خطرناکترین سال برای خبرنگاران افغان بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از سربازهای اردوی ملی هستم، در کوهسارهای بدخشان وظیفه اجرا میکنیم. امروز 45 روز پیش است که معاشهای ما حواله نمیشوند.
ما همین 6 ماه میشه لیوای 3 سرده 7 ماه میشه ما تنخواه ما بند است. ما به قماندانهای لیوا خود میگن شما میتونیم که وظیفه را ترک کنین برین، به ما هیچ اصلا جواب خانه کننده برای ما نمیتونه. ماش اصلا نیست، ما مردم کرای موتر هم نمیتونه، کرای موتر ما را نمیتونه، چیزایی که دارین بفروشین برین.
دکان سربازای ورده ملی هستم، سه ماه شما ما ماش نگرفتین در ولایت زاول کنده که دوی دروازه خواستین.
برید مالات خلاص مزدی وای پنج نظمی همه علمان بیادار امروز ماش 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 اولا نیست ملم نیست مالا ایجا خواست علا جان منبرم را
بشیر هستم از فرقه 111 به تماس شدیم. لطفا این ماشای ما را به همه کلانا برزانیم که همی چرا وقت اولا میشه.
سلام علیکم، صبغت الله هستم از لیوای اول خوست به تماس شدیم. سرباز اردوی ملی هستیم، از کلانای خود خواهشمند هستیم که همین معاشات ما را حواله کنند. ما دو ماه معاش نگرفتیم، چه رقم از مشکلات فامیلی داریم، چه رقم مشکلات است. ما دو ماه میشه وظیفه اجرا کردیم معاش نگرفتیم.
من که سربازای اردوی ملی هستم در فرقه 111 کابل، همین معاشی فقط اردوی ملی به وقت حواله نمیشه و دولت افغانستان خواهشمند است که باید معاش در طریق هم 25-30 حواله شود.
عبدالجبار هستم از مرز ترخان با شما هم کلام. مدت دو ماه میشه که معاش ما حواله نیست، عسکرای اردوی ملی هستیم.
یکی از مسئولین اردوی ملی سم دو ماه میشه که ما شما بند است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، شما پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را شنیدید که اکثریت آنها در مورد نرسیدن معاشات خود صحبت می کردند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که در یک انفجار صبح امروز در کابل 8 تن کشته و 33 نفر زخمی شدند. این انفجار در مقابل دروازه جنوبی پوانتون کابل صورت گرفته است. مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اردوی ملی 8 شورشی طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. این عملیات دیشب در ولسوالی ناوه اجرا شده است. ایران سرنگونی یک تیاره بی پیلوت ایرانی توسط یک کشتی جنگی آمریکا را تکذیب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه در واشنگتن گفت کشتی جنگی USS باکسر پس از آن تیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرد که این تیاره به 1000 متری این کشتی نزدیک شده بود و هشدارها را نادیده گرفت. پلیس ژاپن میگوید یک مرد در حالی که فریاد میزد شما میمیرید با استفاده از مواد محترقه مایع یک استدیوی فیلم های انیمیشن را در شهر کیوتو به آتش کشید. در نتیجه این آتش سوزی 33 تن جان دادند. و یک آتش سوزی بزرگ دیروز پنجشنبه 18 جولای در یک گودام در شهر آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، رخ داده است. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از این رویداد چیزی گفته نشده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت هم ببینید و بشنوید. آزادی رادیو نقطه اورگ و آزادی رادیو نقطه کام. در همین جا میرسد نوبت به برنامه هفتوار انتخابات.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
درود بر شما. به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. ما دو ماه و چند روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم. با وضعیتی که در کمیسیون می‌گذرد و ناظرین بر آن اشاره می‌کنند، ما با کدامین سو روان هستیم؟ من نظیفه محبوبی همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با شما دنبال می‌کنم. مهمانان من در این برنامه مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و حکمت الله صافی مشاور ریاست اجرایی افغانستان هستند. ما در این برنامه از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات هم دعوت کرده بودیم اما متاسفانه حضور نیافتند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم از آقای صافی بپرسم که شما در روزهای پسین نگرانیتان را در پیوند به وضعیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات میگذره و انتخابات پیشرو مطرح کردین.
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې انتخابات ملي پروسه ده او د ټولو خلکو امیدونه ټاکنو ته دي او په ځانګړې توګه ولسمشریزو ټاکنو ته. دا ځل هم زموږ تشویش دا ده چې خدا نه خواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل دغه ملي مسؤلیت په جدي توګه درک نه کړي. او
آقای صافی، شما این نگرانی را مطرح میکنین، ولی چه چیزی سبب شده که پیش شما این نگرانی وجود داشته باشه؟ موضوعاتی که از داخل کمیسیون مستقل انتخابات بیرون میده بر شما چه است که شما را قدر نگران ساخته؟
یو خدا د چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل همغږي نه لري. دویمه دا ده چې هغه لازمه تجربه چې باید دوی درلودلې ترې نه برخوردار نه دي. دریمه دا ده چې دوی تعبیده چې څه وابستګیانې به لري، که هغه قومي دي، که حزبي دي، که سمتي دي. نو مخکې له دې نه چې ستونزه راپېښه شي، مشکل راپېښه شي، موږ خپل تشویش له ولس سره شریک کو. که سبا ته ستونزه پېښه شي او بیا موږ تشویش د خلکو سره شریکو، نو دا به بې معنا وي. که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدغسې تقسیم وسي او همدغسې سطحي برخورد کی، نو دازل بی پایلی
بین چی کسان تقسیم شده کمیسیون مستقل؟
تقریبا کمیشنران در بین خود همغږی و ندارد و همچنان دارالانشا در سطح رهبری کمیسیون با هم دیگر ارتباطاتی که لازم است، ارتباطات کاری که لازم است ندارد و تجربه به تجربگی اونا با تشویش میسازد و چیزایی که ما میشنویم که فشار است، فشار است، فشار است، لااقل باید کمیسیون هم فشار را برملا بسازد و بگوید به مردم افغانستان که فشار از طرف کی و چی نوع فشار است. کمیسیون میگه که فشار است، ما میگیم که فشار است و مردم میگه که فشار است. لااقل کمیسیون باید بی‌طرفی خود حفظ کنه، استقلالیت خود حفظ کنه و این پروسه از دید ملی باید مدیریت کنه، نه از دید قومی و حزبی.
تشکر از شما آقای صفی. ما میخوایم از بنمروه بپرسم، شما نظارت دارین از این پروسه و در روزهای اخیر نگرانیاتون هم شنون مطرح کردین. میخوایم بپرسم که براستی چقدر موضوع ناهماهنگی یا بس تجربه‌ای که آقای صفی اشاره میکنن در کمیسیون هنوز محسوس است؟
بسیار تشکر. سلام و احترام خدمت شما صفی صاحب و همه شنونده های ما. برخی مواردی که نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهایی که مشاهد بر انتخابات هستند، چون ما دیدیم به گونه انفرادی صدای ما شنیده نمیشه آنچنانی که باید شنیده شود، اینا بین هم هماهنگی ندارن و به گونه بسیار جدی مشکل دارن. واقعا ما هم شاهد این موضوع بودیم. طی نشستای مشورتی که با کمیسیون انتخاباتی داشتیم شاهد این موضوع بودیم که کمیشنرا با ریاست دارلنچا هماهنگی لازم و هماهنگی که ضرور است برای کمیسیون انتخاباتی ندارن. در کنار از این برخی موضوعات دیگه که ما نگران ساخته بودجه انتخابات است که تا هنوز در حد وعده است. حکومت افغانستان و جامعه جهانی وعده کردند که بودجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را میپردازند، اما این وعده چه زمانی به عمل تبدیل خواهد شد؟ هیچ کدام ما، نه ما، نه کمیسیون انتخاباتی و نه هم حکومت افغانستان مطمئن است. حکومت حدود 100 میلیون دلار بودجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را باید پرداخت میکرد در حالت‌های نرمال و عادی که ما همیشه انتخابات را برگزار کردیم، حداقل 7 ماه پیش یا 8 ماه پیش و بالاخره حداقل 6 ماه قبل از روز انتخابات بودجه در اختیار کمیسیون انتخاباتی قرار می گرفت. اما این بار با این که دو ماه و چند روز برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده و قرار است که چند روز بعد کمپاین انتخاباتی به گونه قانونی شروع شود، تا حالا کمیسیون انتخابات بودجه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نداره. عبد 1765 دستگاه بایومتریک که نیاز داشتیم تا حالا خریداری نشده. گفتن که خریدش میکنیم، هر دستگاه را برای ما 570 یورو گفته بودن و صحبت های تدارکاتی در این بخش جریان داره، اما بس خریدش چی شد کمیسیون دیگه برای ما معلوماتی نداد. اوراق رای دهی که فرستاده شده بود به کوپنهاگن تا حالا وقتی او چاپ میشه بدون شک که پول نیاز داره. پول که در اختیار کمیسیون انتخابات نباشه و کمیسیون شکایت نباشه، به انصافی بسیار کلان خواهد بود که ما از اونا توقع کارهای بسیار بزرگ و ای که بر اساس تایملاین و تقسیم اوقات خود پیش برن، ما از اونا این توقع را داشته باشیم. این به انصافی است. با دست خالی در کشور مثل افغانستان با هیچ امکانات کمیسیون انتخاباتی هم نمیتونن که این موارد را مد نظر بگیرن و ای که چرا پرداخت نمیشه، باید کمیسیون انتخاباتی جواب بده و حکومت افغانستان. فضای بی باوری که ایجاد شده، بی اعتمادی که ایجاد شده، یکی از نگرانی‌های جدی نهادهای ناظر بر انتخابات بود.
بون مروه، تجربه‌ای که شما دارین از کارکرد کمیسیون، الان نگرانی میکنین، بین بگیم که با توجه به این وضعیت که در کمیسیون میگذره، قرائن چی را نشان میده؟ برگزار خواهد شد با این وضعیت انتخابات یا نه، یا فقط حداقل اینا یا به انتخابات رمیان برگزار میکنن که به مردم بگن که ما سرانجام این پروسه رو برپا کردیم؟ بس بایومتریک شما بارها نگرانی کردین، بس بودجه که حالا به اون میپردازین و ما بیشتر از 60 روز دیگه تا برگزاری انتخابات فاصله داریم، خود از این چی را نشان میده؟ انتخابات میبرن اینا بازم به تاخیر میندازن یا حداقل؟
ببینید، چند موضوع وجود داره که هم کمیسیون هم مردم افغانستان در یک حالت سردرگمی بسر میبرن. برای جامعه جهانی گاه صلح در اولویت قرار میگیره، گاهی هم انتخابات. برای مردم افغانستان انتخابات وسیله برای صلح و بالاخره مشروعیت نظام است. ما وقت انتخابات نداشته باشیم، تیمی که حاکم بر ما میباشه و قرار است که زعیم ما باشه، حالا مهم نیست برای چند سال و برای چقدر وقت، او مشروعیت نخواهد داشت. به هیچ وجه مردم افغانستان حاضر به این نیستن که انتخابات را قربانی صلح بسازن. اما این هم باید فراموش نکنیم که انتخابات یکی از عناصر بسیار مهم برای برگزاری صلح، یکی از عناصر مهمش انتخابات است و انتخابات همچنان صلح، یعنی لازم و ملزوم هم دیگه هستن. همیشه انتخابات داشتیم که سراسری بودنش زیر سوال رفته، عادلانه بودنش زیر سوال رفته. یک تعداد کثیری از هموطنان ما در جاهای دوردست از این پروسه ملی بی بهره موندن و نتونستن اشتراک بکنن و وقتی ریشه یابی کردیم دلیلش نبود، امنیت بوده. این موضوعات باعث میشه که
قضایا یا چالشایی که
اما از طرفی جدیت حکومت افغانستان را که میبینیم که هر بار تاکید میکنن شش میزان بر ما خط سرخ است و میبینیم که اونا جدیت نشان میتن و تو جامعه جهانی هم میگه که نخیر در افغانستان انتخابات برگزار خواهد شد. اون زمان است که دوباره امیدوار میشیم، اما دوباره وقتی بی‌علاقگی را میبینیم که بی علاقه از جامعه جهانی، بی علاقه از حکومت افغانستان نسبت به پروسه انتخابات، این موضوع دوباره ما نگران می‌سازه. کمیسیون انتخاباتی کارهای خود را پیش می‌بره. ایران نباید فراموش بکنیم که در حد توان خودشان و به حد ظرفیتی که دارند تلاش می‌کنند که انتخابات خوب را برگزار بکنند، اما متأسفانه همه از ظرفیت از اونا، بیشتر از این نمیشه از اونا توقع بره. در بحث شرکای انتخاباتی اینا مشکل دارن، در بحث مشوره با اونا، در بحث ای که هماهنگی بین شرکای انتخاباتی وجود داشته باشه و همونطور حکومت افغانستان را میبینیم که کمپاین میکنن، کمپاین های قبل از وقت، کمپاین های بسیار منفی و بسیار بد. یعنی باور بکنین که روز خاطر رسید که هیچ فرد افغانستان دیگه به پروسه ملی انتخابات باور نداشته باشه و به هیچ تیم انتخاباتی، هیچ تیکت انتخاباتی نتونیم باور بکنیم. هر تیکت انتخاباتی میایه یک تیکت انتخاباتی دیگر تخریب میکنه، توهین میکنن، تحقیر میکنن، تا حدی که حتی از بعضی اوقات از دایره اخلاق و اصول اینا بیرون میشن. و این موضوع، حالا فکر بکنین یک فرد که بیننده یا شنونده است چه قضاوتی بکنه در مورد حکومت و در مورد 18 نفر کاندید. فکر میکنن شاید بدترین انسان ها آمدن خود را کاندید کردن، در حالی که این گونه نیست. پس من برای اینا یعنی توصیه میکنم که از تحقیر و توهین و بالاخره تخریب کردن همدیگه دست بردارن.
خیلی تشکر آقای صوفی. زمانی که شما انتقاد میکنین از این که و بی باور هستین برای کارکرد کمیسیون و نوعی از وابستگی را اشاره میکنین، زمانی که گزینه شد اعضای یک کمیسیون مستقل انتخابات، شما به عنوان یک جزء از حکومت در اون مسئله شما مداخله داشتین؟
اجرای ریاست دیو پارت په توګه ال تخپل رائے کارولی لکه څنګه چې نور کاندیدانو رائے کارولی، ولی په ډیر تعصب سره چې د ملی والی د حکومت لپیل څخه خطر نه پورې زموږ تاکید دا چې باید په ټاکنیز سیستم کې پراخه هر اړخیزه اصلاحات رامنځته شي او له تیرو تجربو باید ګټه واخیستل شي. د دې لپاره تاسو وکتل چې په پیل کې یو کمیسیون هم جوړ شو، د افغانستان ډیرو مختلفو ولایتونو ته سفرونه وکړل، ناستې وکړلې، هغوی یو پکیج برابر کړو د ملي والی د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړ. ولې په ډېر تعصب سره چې ارګ زه باید مشخصه توګه ووایم، هغه نادیده ونیو او هیڅ قسم عملی ونه کړ. کله چې موږ په انتخاباتو کې 90 دقیقې ته داخل شو، نو بیا یو سلسله اصلاحات راغلل. موږ بیا هم دغه اصلاحاتو ته خوشبین وو او دا د نیک پال په توګه نیسو له خپل ځان سره، ولی کافي نه دي. لډيري بيړي کار واخیستل شو، هغه چې په کار وچی ژمنتیا، تخصص، مسلکی توپ، تجربه دا باید په پام کې نیول شو او ونه نیول شو. مشخص درسونه وو د څو ورځو په وګدو کې کسان معرفي کړل. حالتا جناب ډاکټر صاحب عبدالله هم دی او فرد په توګه رائے ورکړی دا، او زه باور یم چې هغه خبره رايا په مسلکی توب او ژمنتیا او ولتیا پر اساس کارولی وی نه شخصی.
یعنی پسندتر شما اس کردین که وابستگی به وجود آمده یا حداقل
زکه چې یو لاغه کسان چې په دې نظام کې دی، ډاکټر صاحب عبدالله دی، چې په انتخاباتو کې هر اړخیز بدلون غواړي، داسې بدلون چې هغه د شفافیت سو او عدالت سره مرستندوی اوسي.
فکر میکنین چرا این صدایتون شنیده نمیشه؟
او مونږه
بعد در بحث اصلاحات، داوس
یګونه خواست شما آوردن اصلاحات، داوس چې موږ کم غږ پورته کړه، تشویش مو پورته کړه، اندېښنه مو پورته کړه. دا تاندې اندېښنه د اجرایي ریاست نه ده، بلکې دا د خلکو ده. کدا ځل د پوخا په پرتله معامله وشي، کدا ځل د پوخا په پرتله ناکام او کامیاب سره جدا نشي، کدا ځل د پوخا په پرتله خېټه کني و نه کړو، نو زه فکر کوم چې هیواد به بحران ته ځي او د دې بحران مهارول به ډیر مشکل وي او د دې بحران مسؤلیت به په لومړي سر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په باندې چارواکو ته راځي کې.
آقای صوفی، کمیسیون درست است که استقلالیت خود داره، اما در بحث گزینش کمیشنران شما همراهتان به کار بردین. المامی میپرسم که شما گفتین که تجربه چندان ندارن، در برابر کمیسیونی که اعضایش تجربه نداشته باشه چه کسی باید تصمیم بگیره که در داخل خودش اصلاحات بیاد اقل تا ای که اونا نظام انتخاباتی را اصلاح بکنن؟
د اصلاحات و تصمیم چی ونیول شو، ما ول شی پدی رو روسته یو دقیقو کی ونیول شو، بیا هم مون یار کلاکو پزایو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وړاندې ډیر لوی امتحان دی. دوی په دغه موده کې تجربه هم پیدا کی، دوی باید د ټاکنو د پروسې شریکان چې هغه خلک دي، مدني ټولنې دي، سیاسي ګوندونه دي، نړیواله ټولنه ده او نور هغه اړوند ادارې چې دوی سره کار کوي، د بودیجې په برخه کې، د امنیت په برخه کې، دا باید د ځان سره په دې پروسه کې شریکي کې او له دوی استفاده وکړي. ولې دا هیڅ امکان نه لري چې هر شی د دوی ته تیار ورزی د دوی په میز دی وي او دوی دې بیا کار کوي. دوی باید ابتکار وکړي، دوی باید خلاقیت وکړي او دوی باید دا توانایي ولري چې ټولې اړوند ادارې د ځان سره وساتي. دوی باید دا توانایي ولري چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي، د عامه پوهاوي د لارې، د رسنیو د لارې، د مساجدو د ممبرونو د لارې چې ستاسو رایه به نه ضایع کیږي، راتلونکي انتخابات به شفاف وي، عادلانه به وي. ولې متاسفانه چې تر اوسه موږ ګورو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه څه چې تمه کیږي په هغه شکل باندې دوی فعالیتونه مخکې نه ځي، چې دا د دوی د ضعف نقطه ده. دا هغه نقطه ده چې خلک د دوی په کارونو مدیریت باندې بې باور کوي. نو بنار زموږ تمه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دغه ګونګ حالت نه راووزي. هر ځای چې مشکل ده، هر اداره چې دوی په کار کې تعلل رامنځته کوي، باید ووایي که وزارت مالیه کې ستونزې، که په اجرایه کې ستونزې، که په ارګ کې ستونزې. ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون د قوانینو پر اساس خپلواک دی او د دوی د خپلواکۍ د ساتلو ثبوت دا دی چې دوی باید ټول هغه فشارونه، ټول هغه شیان چې په دوی باندې په ناقانونه توګه تحمیلېږي، یا ټول هغه ادارې چې دوی سره لازمه همغږي نه کوي، همکاري نه کوي، باید وایي خلکو ته چې دا ستونزې دي. په دې اداره کې موږ نشو کولای چې ټاکنې یا په خپل وخت ترسره کړو یا ټاکنې شفاف او عادلانه ترسره کړو. بیا د افغانستان خلک د دوی د مسؤلیت پاندې خلاصيږي او د افغانستان خلک بیا قضاوت کوي چې څوک که دوی وایي له یو خوا ډبرې وهي په سینه باندې چې موږ مدیریت سم کوو، هر څه برابر دي، بودیجه راکړل شوې ده، کارونه په خپل مخ ځي، بیا تقلب وي، بیا جال وي، بیا هغه ظرفیت چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې باید وي ونه اوسي. د کارمندانو استخدام دی، د بایومیټریک د ماشینونو خریداري ده، د هغوی نه د هغې ماشینونو د ګټې اخیستنې پروسه ده. یعنې دا دوی وایي چې موږ به په یوه شپه او یوه ورځ کې د ټاکنو نتیجه اعلانوو. لا اقل باید دوی په عمل کې وښي چې موږ مطمئن شو، یعنې د افغانستان خلک مطمئن شي چې یا واقعا دوی رښتیا کولای شي چې په یوه ورځ کې نتیجه اعلان کړي. ناظرین
به حکومت برمیګرده که حداقل در بحث بودیجه همکاری نمیکنن با کمیسیون و هنوز وقت ما از کمیسیون پرسان میکنیم، اینا میگن در حد یک تعهد هست از طرف جامعه جهانی و هم از طرف حکومت مطرح موضوع. یکی که شما چرا بودجه را پرداخت نمیکنین در حالی که پشتیبان از این هستین، تاکیدتون برای این است که باید انتخابات در عقب زمانش برگزار شود. شما با جامعه جهانی که صحبت کردین، جامعه جهانی چه تصمیم داره؟ انتخابات میخواد حمایت بکنه برگزار شود یا نه؟
مشکل داده چه ټاکنو خپلواک کمیسیون در ټول مسائل په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترাজি کی یو حکومت اعلان کړل چې دوی ته بودیجه ورکړي، دوه برخه بودیجه، یو برخه بنلې والی ټوله ورکړي. که حکومت دا بودیجه په فزیکی لحاظ دوی اکاونټ ته نوی تلې، دوی باید وایي چې دا بودیجه مونږ ته نه درغلی ولې نه درغلی.
اما بارها گفتن آقای صافی در برنامه بارها اینا میگن
بیخی نه گفته این موضوع، میگه که کلی مسائل تیار است. حتی گفته که اوراق رای دهی به چاپ راته کشور کانادا و کارای ما پیش میره به شکل نرمال، ولی حقیقت همین نیست، مشکلات د وجه است.
آقای صافی بارها اینا در مجلس، در برنامه ها، در نشست های خودان میگن که حکومت بر ما تنها تعهد کردن بودجه را. این برمیگرده به حکومت که در اختیارشون قرار داده.
سو رزید مخه حکومت اعلان وکړه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون بودیجه د افغانستان د حکومت لخوا تصویب ده او کمیسیون ته ورکول کیږي یا ورکول شوی ده. اوس که د کمیسیون په اکاونټ کې نشته، کمیسیون باید دا ووایي چې تر اوسه ما سره بودیجه نشته. نړیواله ټولنه که همکاري کوي، هم کمیسیون باید ووایي چې همکاري کوي، څه ډول همکاري کوي. که همکاري نه کوي، باید کمیسیون ووایي چې ولې همکاري نه کوي. ما ویل د دې پروسې امتیاز، د دې پروسې ګټه او تاوان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو ته راجع کیږي. که د کمیسیون چارواکي په دغه برخه کې ګونګ برخورد وکړي، یا فشار ته تسلیم شي، یا هغه څه چې رښتیا واقعیتونه دي، حقیقتونه دي، ونه وایي، نو زه فکر کوم چې مسؤلیت به دوی ته راجع کیږي. او په دې برخه کې چې هر ستونزه یا هر بحران، هر مشکل چې مخ ته راځي، ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ځواب ووایي.
سید شکر بن مر و زمانی که حکومت اشاره میکنن که اگر هر بحران برخواسته از بیباوری ها یا حداقل ناتوانی های ضعف حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات می باشه، ملامت خود کمیسیون است. باز وقتی که تمام مسائل از دست رفت و بحران پدید آمد، چیزی که آقای صافی اشاره میکنن، باز وقت چه فایده به نظر شما فایده داره که یک کمیسیون باز مسئول دانسته شده؟
ببینید مشکل ما این است که ما همیشه در پی ملامت شدن یک اداره هستیم. ارگ با سپیدار جور نمیه، سپیدار با ارگ جور نمیه، کمیسیون مستقل انتخابات با شکایت جور نمیه، حتی ریاست دارلنچا با کمیشنرها جور نمیه. به خاطر یک پروسه ملی ما در پی ملامت ساختن کسی نیستیم. حالا ما چی کنم که در آخر قضیه 7 نفر کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و 5 نفر هم از کمیسیون شکایت همه ایشان اعدام شوند؟ پروسه ملی را اینا خراب کردن. قرار است ما 5 سال آینده خود را با یک رئیس جمهوری سپری بکنیم که قابل قبول برای ما نیست. پس او زمان دیگه مجازات کردن کار رای حل نیست و رای منطقی و دلیل منطقی بر مردم افغانستان نیست. ما به عنوان یک نهاده که حداقل مدار اعتبار بر مردم افغانستان هستیم میاییم در حد یک وعده بگیم که ما 100 میلیون دلار برای کمیسیون انتخابات میپردازیم. خب امور بپردازین اگر واقعا ارادیش دارین. از این باید نگذاریم کمیسیون مستقل انتخاباتی مسئله را یاد کرده که در حد یک وعده بر ما حکومت گفته و در حد یک وعده جامعه جهانی گفته که ما بودجه را میپردازیم، اما تا حالا از طرف هیچ کسی پرداخت نشده. ها در این قسمت مقصر هستند که میگن همه چیز درست است، ما آمادگی خود را بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داریم. برادر امی، آمادگی به نظر شما، امی تعریفی که شما از آمادگی دارین چی است؟ اوراق رأییتان چاپ نشده، دستگاه بایومتریک خریداری نکردین، کارمندانتان تکمیل نشده، استقلالیت ندارین، نهادهای ناظر را و مشاهد را نمیگذارین که نظارت بکنن، کاندیدا با شما مشکل داره، حساب سیاسی با شما مشکل داره، حداقل بین هم شما هماهنگی ندارین. پس همی آمادگی اینا به چی میگن؟ من امیر نفهمیدم. فهرستایی که یکی از مسائل بسیار مهم و با ارزش بر روز انتخابات است تا حالا تصحیح نشده. 8,300,000 نفر واجد شرایط داشتیم، حالا میگن 9,500,000 نفر هستن. چند صد هزار دایی بین شما در میشه شف ما از کجا کردین؟ اینی سوالاتی است که کمیسیون با جواب تا که جواب نمیده، جوابای منطقی ندارن. حداقل ما میتونیم به شما مثال بتونم، ما از اونا سوال میکنیم که همین چند صد هزار نفر چطور اضافه شد، میگن کمیسیون قبلی این فهرست ها را ندیده بود. فهرست چند هزار نفر یک کتابچه یا یک ورق فور نیست که او دیده نشه. فهرست چند هزار نفر که اینا اضافه کردن یک هنگر میشه. یک هنگر اگر که میسون ندیده که میسون قبلی، پس اینا واقعا کور بودن. وقتی او را ندیده، پس ایره ما باید اعتراف بکنیم که صحیح است که رای مردم هم ندیدن و امروز کسایی به پارلمان افغانستان راه یافتن که یک تعدادشان مردم نمیپذیرن. اگر نیست، پس جوابی که برای ما اینا دادن این منطقی به نظر نمیرسه. کمیسیون‌های انتخاباتی ما درست است که تجربه ندارن، بس تجربه گذشته دیگه. حالا اگر روی از اون موضوع صحبت بکنیم که کی رای داده صادقانه و کی رای نداده صادقانه، در این موضوع 18 نفر کاندیدی که برای کمیشن رای دادن، اگر دیگر روز مثلا میرسه که مشکلات زیاد میشه و کمیشن را نمیتونن این مشکلات را حل بکنن، 50% امی مشکل برمیگرده به امی تیکت های انتخاباتی که اینا رای دادن. ایره هم باید فراموش نکنیم. حتی به احزاب سیاسی که از طرف از اونا معرفی شده، حتی به جامعه مدنی که یکی از اعضایش خود ما بودیم، این مسئله به ما هم برمیگرده که چرا کسی را معرفی کردیم که او استقلالیت نداره. اما از جمع لیست 15 نفری ما فقط 2 نفر متبقی از احزاب سیاسی معرفی شدن. این موضوعات برمیگرده به حکومت افغانستان هم، به کمیسیون انتخاباتی هم، و هنوزم باور بکنیم که سر وقت است. هنوز هم امی امروز هم اگر بودجه پرداخت شد از طرف حکومت، کمیسیون میتونه کارهای خود را پیش ببره اگر اراده داشته باشن. من از این حراس دارم، واقعا صادقانه باید اعتراف بکنم که من از این ترس دارم. ما به روز انتخابات نزدیک شویم و او زمان کارهای کمیسیون باقی مانده باشه و بگویند که حکومت بودجه را برای ما سر وقت نپرداخت، او زمان ما با حکومت افغانستان چی کار بکنیم؟ هیچ کاری از دست مردم افغانستان باز نمیایه.
یعنی حداقل ما در انتخابات ولسی جرگه 6 ماه وقت داشتیم
بدون شک
که اینا میگفتن که دستگاه های بایومتریک جابجا شده تا در ولایات و ما آمادگی کامل داریم، وقت بود جام در دستشون بود. ما شما دیدیم که چه وضعیت
است. بدون شک یک رای بسیار خوب گریز برای کمیسیون انتخاباتی شده بود. وقتی میگفتیم که کارمند شما آگاهی نداشت و بایومتریک و نمیتونستن حداقل او را خاموش بکنن و یا او را آن بکنن، میگفتن که بر ما اعصاب سیاسی سرما بزرگ قبولاند و بسیار ناوخ بر ما رسید. یک رای گریز شده بود. عین رای گریز دوباره تکرار خود شد.
ما چگونه انتخابات تجربه خود کردیم؟ زمانی که 6 ماه به انتخابات ولسی جرگه مانده بود، اینا میگفتن که هیچ مشکلی وجود نداره. حالا که 2 ماه مانده و نوز چیزایی که موضوعاتی که شما اشاره کردین که باید انجام میشد، برنامه هایی که اینا بر اساس جدول زمانمندی باید به پیش میبردن تطبیق میکردن که تطبیق نشده، ما در 2 ماه چه کارهایی را کمیسیون خواد کرد و ما به طرف چه قسم یک انتخابات روان هستیم؟
ببینین، انتخابات مدیریتش کار بسیار ناممکن و معجزه نیست. اگر نهادهای زیربط و زیردخل انتخاباتی حکومت افغانستان به عنوان تسهیل کننده کمی کلمه ورشت قانون ذکر شده، نهادهای امنیتی امنیت را بگیرن، نهادهای ناظر و مشاهد نظارت خود را بکنن، که میشون مدیریت درست داشته باشه، جامعه جهانی بودجه باقی مانده را بپردازه، مردم افغانستان صداقت خود را به کار ببرند، دیگه من فکر میکنم فرد یک کشور دیگه خسته شده از این وضعیت موجوده. اما چرا به خاطر تغییرش ما بلند نمیشیم؟ چرا به خاطر تغییر این وضعیت ما کار نمیکنیم؟ حکومت مشکلات خود را داره، کمیسیون انتخاباتی مشکلات خود را داره، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، حکومت افغانستان و بالاخره کارمندای کمیسیون، اگر همه دسته یکی بکنن، باور بکنین که کمتر از 10 روز آینده ما همه این مشکلات را میتونیم حل بکنیم. اما ایره هم باید از کمیسیون توقع نداشته باشیم که شما با دست خالی همه کارهای عملیاتی تان پیش ببرید. و از کمیسیون هم صادقانه این مسئله را ما میخواهیم که مثل انتخابات گذشته یک روز قبل از اینکه به 28 میزان بریم، آمدن کنفرانس مطبوعاتی گرفتن و قسم یاد کردن که به همه ولایات، به همه مراکز و محلات مواد انتخاباتی انتقال شده. اما فرداش دیدیم که چی شده. وقتی حکومت نمیگذاره با اونا همکاری نمیکنه و یا مداخله میکنه، نهادهای ناظر مشکل دارن، نهادهای امنیتی ما مشکل دارن. بیاین صادقانه همین مسئله را با مردم افغانستان شریک بسازه که حداقل سطح توقع مردم از کمیسیون انتخاباتی پایین بیه.
تشکر. ما میخوایم از آقای صافی بپرسم که زمانی که انتقادا برمیگرده به شما و میگین که ما بجر در اختیار از اینا میمانیم و اینا از ما نمیخواین، وقت خواستای خودونه به هر نوی مطرح کردن و حال نهادهای ناظر حکومت هم انتقاد میکنن، بیاین بپرسم که براستی حکومت در چی وضعیت است؟ چرا اطور علاقمندی ولو از یک طرف برای انتخابات تاکید میکنه؟ و پرسش دیگیم که باز میخوایم تکرار بکنم که شما طبعا با جامعه جهانی در تماس هستین، میگن که اولویت ما یا سال هست یا انتخابات، اما باورا به ای از پیش خیلی ناظرین و مردم که در سایه سال مانده روند انتخابات، شما با جامعه جهانی گپ زدین، چه اراده داره جامعه جهانی بر برگزاری انتخابات؟ ریاست جمهور
صلاحیتون و مکلفیتون در هر اداری چی دیده فرقی سره؟ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف ده په وظیفه ویلی هست چې دوی باید د اړوند ادارو سره چې یو لاغینت په افغانستان کې د یونما دفتر ده، دوی باید ګډ کار وکړي، دوی باید دا ظرفیت او توانایی ولري چې د افغانستان د ټاکنو د پروسې شریکان په ځان سره څنګه یو ځای کړي او دغه پروسه بالاخره کامیابه کړي او شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دا د افغانستان د حکومت مکلفیت نه ده. که چېرته د افغانستان حکومت د ټاکنو په پروسه کې، د ټاکنو په برخه کې لاس وی تبید چې دا د مداخلې په معنی یا د حکومت یوازې کولای شي چې دوی ته لارې چارې برابرې کړي او حکومت دا کار کوي. حکومت وایي چې موږ په شپږم د میزان باندې انتخابات وړو، بودیجه ده، ټاکنو کمیسیون مکلف ته چې د حکومت یو باسي چې په هر شکل یو باسي کنه، لکه څنګه چې مروه وویل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، هر ځای چې ستونزه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت ته چې دا باید وایي. یعنی دوی باید د خپلې وظیفې د موقف په غم کې
ونیسي. اما پرسش ما ماند آقای صافی که جامعه جهانی پیششان ارادیشان چه است؟ انتخابات هم میخواین حمایت کنن؟
په یکی دو پروسه همزمان مخکې روانې دي چې یو د سولې پروسه ده بل انتخابات دي. موږ نه سوله د انتخاباتو قربانی کوو او نه انتخابات د سولې قربانی کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او اړوند ادارې باید ټاکنې په خپل وخت مدیریت کړي او د افغانستان حکومت لازم مکلف ده چې لازم اسانتیاوې برابرې کړي. سوله هم په همدې ترتیب د افغانستان حکومت مکلف ده چې د خلکو دغه ارمان هر څومره زر چې کېدای شي تحقق ته ورسوي. سوله د هر افغان غوښتنه ده او ارمان دی. ولې د دې معنی دا نه ده که بل فرض که موږ ټاکنې وروسته کوو، دغه کوم نظام چې دوام کوي دې ته کوم نوم ورکوو؟ د نظام د مشروعیت لپاره، د نظام د ولسواکۍ د حاکمیت لپاره، غیر له دې نه چې موږ ټاکنې وکړو، درسته ده چې نیمګړې ټاکنې به وي، مشکلات به پکې، ستونزې به پکې.
یک پرسش من موند که جامعه جهانی در چه باور است؟ میکنه حمایت امیره با شما صحبت کردن یا نه؟ این خب سخن حکومت است که ما دو روند نمیخوایم قربانی یکی دیگه شوه، ولی خیلی از آوازه ها این است که ممکنی انتخابات بره به تاخیر بیفته یا شرایط که گویا مانده شده از طرف برخ جناها که اداره موقت ایجاد شوه، که بارها نگرانی هم مطرح شده در این خصوص. حالا اگر ما میخوایم بپرسم که جامعه جهانی در چه باور شما از نزدیک با اونا صحبت میکنه؟
ظاهرا د نړیوال ټولنې باور داده چې دوی د انتخاباتو سره خپل زمرسته کوي، دا چې څنګه مرسته کوي کله کوي دا پښتنې پاتې دي، او د سولې د پروسې سره په خپل ځای باندې مرسته کوي، همکاري کوي. او موږ تاسو شاهد یو چې دا د اووم ځل د امریکایانو د طالبانو مذاکرات وشول، او تمه ده چې پر ډېر نږدې راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او د وسوالو طالبانو مخامخ خبرې پیل شي. ولې دا دواړه پروسې سره جلا دي او موږ د دې جغرافیې د اوسیدونکو په توګه باید یو لبل قرباني نکړو.
شما امیدوار هستین که جامعه جهانی حمایت بکنه انتخابات؟
بله، ما باید موږ باید د افغانانو په توګه کنه جامعه جهانی باید د توادار کوچ د افغانستان د ټاکنو سره په خپل ځای او د سولې پروسې سره په خپل ځای مرسته وکړي.
تشکر از شما آقای صافی. تشکر بن مروه.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه هست، می‌خواستم اینو با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنن.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.